هیت داشت و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال خواهید کرد. اما تا ثانیه های دیگر میرسیم به ساعت صفر عاشقی و همراه میشیم با برنامه بعدی خودمون، حیات خلوت.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی استادان، نخبگان، دانشمندان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران سربلند.
از مشرق جان خورشید ایمان گل کرده در چشم جهان، صبح درخشان گل کرده در چشم جهان، صبح درخشان. جان فدا
به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست، به نام خداوند بخشنده مهربان. امروز هم با برنامه حیات خلوت در کنار شما عزیزم.
استاد تمام رشته مغز و اعصاب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس مرکز تحقیقات این دانشگاه، عضو انجمن مغز و اعصاب ایران، نایب رئیس انجمن MS ایران، قائم مقام بیمارستان سینا و رئیس بخش MS، رئیس پژوهشکده بازتوانی عصبی، عضو کمیته ملی اخلاق کشور، از دانشمندان 1% برتر جهان دکتر محمد علی صحراییان.
خب دوستان عزیز، امروز در خدمت جناب دکتر صحراییان هستیم، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران. سلام، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، این برنامه انشالله به دستاوردها، تألیفات، کتابها، مقالات و نتیجه این چند سالی که شما دارید پژوهش میکنید، فعالیت علمی دارید و به حالت مکتوب رسیده صحبت خواهیم کرد. برای ما شروع کنید از اولین کارهای علمی و تحقیقاتی شما که به هر حال مطرح شد، چاپ شد، حالا مقالات بود یا بعدها به صورت کتاب بود و یا برای بسیاری از دانشجویانتون استاد راهنما بودین، برای ما بفرمایید.
خب اولین مطالعاتی که به چاپ رسید و در مجلات معتبر بین المللی مورد توجه قرار گرفت، در حقیقت مطالعاتی بود که در زمینه همه‌گیرشناسی بیماری MS از ایران ما به چاپ رسوندیم. بعد از اون عمده در حقیقت کارها در زمینه انتقال دانش از اون ور به این ور و انجام کارهای تحقیقاتی بود. یکی از مهمترین کارهایی که ما انجام دادیم به روز رسانی و اصطلاحاً بومی سازی تست های شناختی در بیماری MS بود که بله. خب این تست ها فقط به انگلیسی وجود داشت و ما نمیتونستیم اون رو در بیمارانمون استفاده کنیم. تستی هست به اسم مکفیمز که در حقیقت مینیمال اسسمنت آف کاگنیتیو فانکشن و روش اندازه گیری اختلالات شناختی در بیماران MS هست. اون رو ما به فارسی رسوندیم، ترجمه کردیم و بعد از اون این رو اصطلاحاً ولیدیت کردیم و در یکی از مجلات خوب دنیا به چاپ رسوندیم.
بله.
یکی دیگه از کارهای خوبی که انجام شد پیدا کردن یک ژن بود که این ژن باعث می شد که در حقیقت بیماران با علائم مخچه‌ای بیشتر خودشون رو نشون بدن و این هم در مجله نورولوژی که یکی از مجلات بسیار خوب دنیا هست به چاپ رسید و این هم دیگه یکی از کارهای تحقیقاتی بود که در این زمینه در حقیقت انجام شد.
بله.
مطالعاتی در زمینه عوامل خطرزای بیماری MS انجام دادیم. برای اولین بار در دنیا ما و تیم تحقیقاتی که در حقیقت کنار هم بودیم نشون دادیم که قلیان هم مثل سیگار میتونه یکی از عوامل ریسک فاکتور و عوامل خطرزای بیماری MS باشه. در زمینه بیماری در حقیقت اصطلاحاً کناری MS که بیماری هست به اسم بیماری NMO یا دویک که خب خیلی وقتا ممکنه با MS اشتباه بشه،
بله.
یک کلینیک اختصاصی در بیمارستان سینا دایر شد و تحقیقاتی در زمینه همگیرشناسی و در زمینه در حقیقت چگونگی بروز این بیماری در ایرانی ها انجام شد. اولین گزارش بیماری NMO در ایران رو با 44 بیمار ما در سال 2008 انجام دادیم و بعد از اون هم تحقیقاتی در این زمینه انجام شد. اینها یک قسمتی از تحقیقاتی بود که در زمینه بیماری MS در ایران انجام شد. اون چیزی که الان در حال حاضر در حقیقت داره انجام میشه ثبت بیماری MS هست و ما تا الان توی سیستم ثبت خودمون بالای 20,000 بیمار رو از نقاط مختلف کشور تحت بررسی و فالوآپ در حقیقت داریم که همه اینها کمک میکنه که بتونیم اتیولوژی بیماری MS یا علت بیماری MS رو بهتر بهش پی ببریم و بتونیم در حقیقت در این زمینه مطالعاتی انجام بدیم.
در مجامع بین المللی چقدر حضور داشتید؟ حالا یا حضور فیزیکی و یا مقاله و کتاب ارائه فرمودید؟
من در طی 20 سال گذشته تقریبا در همه کنگره هایی که در زمینه بیماری MS هست، در کنگره اروپایی اصطلاحا گفته میشه اکتریمز، حضور داشتم. در بعضی از اونها به عنوان invited speaker بودم، به عنوان سخنران مدعوف،
بله.
و شاید تنها سخنران خاورمیانه در بعضی از اونها دعوت شدم که سخنرانی کنم در زمینه MS و عوامل خطرزا در زمینه بیماری MS،
بله.
و هر ساله در این کنگره شرکت کردم و در بسیاری از اونها در حقیقت ارائه مطالبی در زمینه بیماری و یافته‌های خودمون، حالا چه به صورت سخنرانی یا به صورت پوستر، داشتیم. امسال که مثلا این کنگره در آمستردام هست، از مرکز ما حدود 7 پوستر قبول شده و خود من هم به عنوان یکی از فکولتی یا اصطلاحاً میگن کمیته علمی در حقیقت کنگره و به عنوان چیر یکی از رئیس یکی از سشن ها در این کنگره حضور خواهم داشت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. همراهان عزیز ارجمند، همچنان با ادامه حیات خلوت از رادیو گفتگو در کنار شما هستیم. مهمان ارزشمند برنامه امروز ما جناب آقای دکتر محمد علی صحرایان هستند، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص مغز و اعصاب. بیشتر در زمینه بیماری MS فعالیت داشتن و کارهای علمی و تحقیقاتی و پژوهشی رو در این زمینه بیشتر انجام دادن. آقای دکتر، در مورد مقالاتی که دادید، در مورد کتابهایی که منتشر شده بیشتر برای ما بفرمایید. نگفتید چند تا کتاب مکتوب در این زمینه الان هست که خب مطمئنن مورد استفاده دانشجویان عزیزتون هم قرار میگیره.
خب توی دنیا که کتابای زیادی هست، کتابی که من افتخار داشتم که در حقیقت به اتفاق یکی از اساتیدی که در خدمتشون بودم در سوئیس ما اون رو به چاپ برسونیم و در خیلی از جاها به عنوان یک رفرانس در حقیقت گفته میشه، کتابی هست به اسم MRI Atlas of MS Lesions که توی اون تقریبا ما 400 تا پوینت و نکته مهم رو در زمینه تشخیص پلاک‌های MS در MRI اون رو برای خواننده مطرح کردیم.
بله.
این کتاب به انگلیسی تألیف شده و توسط یک انتشارات خارجی به اسم اشپرینگر به چاپ رسیده و توی اون کتاب ما تشخیص‌های افتراقی MS رو گفتیم. در کنار کتاب یک CD ما در حقیقت طراحی کردیم.
بله.
که این CD هم به اسم MRI Atlas of MS Lesion. اون CD هم جالب بود که 10,000 نسخه در 2 سال اول به فروش رسید. این CD به 4 زبان دنیا، که اول ما CD رو به انگلیسی تهیه کرده بودیم و بعد به زبان اسپانیایی، پرتغالی، زبان آلمانی و چینی حتی بله این بله. ترجمه شد و نسخ بسیار بسیار زیادی ازش در حقیقت در دنیا پخش شد، مورد استقبال قرار گرفت. این سی دی طوری طراحی شده بود که کسی که میخواست کار کنه میتونست به صورت پرکتیکال و به صورت عملی بره و پلاک ها رو تشخیص بده و امروزه از این سی دی کماکان در دنیا استفاده میشه برای آموزش. این یکی از کارهای مهمی بود که در حقیقت در زمینه آموزش بیماری ام اس من افتخار داشتم که به اتفاق اون استاد خودم در سوئیس بتونیم این کار رو انجام بدیم و امروزه یکی از افتخارات خود من هست. و ما در زمینه در حقیقت تألیفات دیگه مقالاتی رو در مجلات کیووان اصطلاحا مجلات تاپ هست به چاپ رسوندیم که عمده و برترینش عرض کردم خدمتون اون کشف ژنی، یعنی پیدا کردن ژنی بود که میتونست پیشگویی کنه که در آینده بیمار ممکنه که دچار علائم مخچه‌ای بشه و اون مقاله هم خیلی مورد استقبال قرار گرفت و در یک گروه تحقیقاتی با حضور 200 بیمار اون در حقیقت انجام شد.
بسیار خوب، در خدمتون هستیم. سرکار خانم زهتاب فرد همکار عزیزمون بخش بی‌تعارف رو اجرا خواهند کرد.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
بهترین راه برای حرکت در جهت رشد و پیمودن مسیر درست، شناسایی نخبگان علمی کشور این سرمایه های ارزشمند ملی است. برای بهره‌گیری از سبک زندگی ایشان و برای پرورش نسل آینده با بخش بی‌تعارف حیات خلوت همراه بشید تا گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر عبدالرضا مقدسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و از همکاران ارزشمند استاد تا بیشتر با خصوصیات اخلاقی ایشان آشنا بشیم. درود آقای دکتر مقدسی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان و همچنین سلام ویژه خدمت استاد عزیزم جناب آقای دکتر صحرائیان.
بسیار سپاسگزارم که با ما همراه شدین. آقای دکتر، میشنویم وصف خصوصیات اخلاقی استاد صحرائیان رو از زبان شما بزرگوار.
بله، من از سال 1385 که در واقع رزیدنتی خودم رو در بیمارستان سینا آغاز کردم، این افتخار شاگردی استاد صحرائیان رو داشته و دارم و کماکان این شاگردی ادامه داره و من از حضور این استاد بزرگوار بسیار بسیار آموختم. من همیشه الان حتی که خودم به هر صورت هیئت علمی هستم، مدرس دانشگاه هستم، به تمام رزیدنت ها و دانشجویانم میگم که بزرگترین نعمتی که خداوند میتونه به آدم بده یکی خانواده بسیار خوبه و یکی استاد بسیار خوبه. خصوصیت مهمی که استاد دارن و این خصوصیت بسیار بسیار گرانقدریه اینه که همیشه دنبال این هستن که به دیگران کمک بکنن و موجب رشد و ترقی دیگران بشن. و یک شعاری رو استاد دارن که این شعار واقعا آویزه گوش من شده و میگه که من باید شاگردانم رو طوری تربیت بکنم که شاگرد بهتر از استاد بشه. البته ما هیچ کدوم بهتر از ایشون نیستیم، ولی همین صحبت و فرمایش ایشون نشون میده که ایشون چقدر بزرگوار هستن و چقدر واقعا خصایل درخشانی رو دارن و همین هم باعث شده که نه تنها ایشون خودشون موفق باشد، یک شاگردان بسیار موفقی رو هم تربیت بکنن و این شاگردان الان در سرتاسر کشور هر کدوم خودشون اساتید بنا و نورولوژیست های بسیار به نامی هستند. از خصوصیات مهم دیگه استاد که من باید حتما در اینجا ذکر بکنم اینه که استاد خیلی خیلی بی‌دریغ هستن، یعنی از اون که علم خودشون رو به دیگران بدن هیچ گونه در واقع به قول معروف حساب و کتابی در پشتش وجود نداره و کاملا بی‌دریغ این علم و دانش خودشون رو در اختیار دیگران میذارن. و این رو من به خاطر این که مدت‌های زیادی هست من با استاد هستم میتونم بگم که روز و شب خودشون رو برای دو چیز در واقع گذاشتن، یکی برای بیماران و بهبود شرایط بیماران و یکی برای ارتقای سطح آموزشی و پژوهشی پزشکانی که دارن از دانشگاه ها فارغ التحصیل.
بسیار هم عالی. جناب استاد، شما از اخلاق حرفه‌ای و رمز موفقیت استاد گفتین. حالا اگه بخواین از بین محاسن اخلاقی که فرمودین یک رو به عنوان الگو برای جوانان انتخاب کنین، کدوم رو شایسته تر میدونین؟
من فکر میکنم بزرگواری استاد از همه چی بالاتر. یعنی این که استاد خیلی با گذشت، با دانشجویان، با بیماران، با تمام کسانی که بهشون مراجعه دارن برخورد میکنه. این فکرت بزرگوارانه که شامل دو تا چیز میشه. یکی این که بر اشتباهاتی که من دانشجو میام انجام میدم واقعا چشم میپوشونن و سعی میکنن که من رو ارتقا بدن و سعی میکنن نکات مثبتی رو در من بیابن و اون نکات مثبت رو ارتقا بدن. به نظر من مهمترین خصلت استاد هستن در کنار خصایل بسیار بسیار عالی دیگه که ایشون دارن.
آقای دکتر مقدسی، استاد گرانقدر، منم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزارم. استاد مقدسی الان یکی از چهره‌های بنام و بروز MS هستند و انصافاً من خیلی خوشحالم که در حقیقت امروز بسیار بهتر از من در زمینه پژوهش، آموزش و همچنین در زمینه درمان بیماران MS هستند و آرزوی هر کسیه. همونطوری که آرزو داریم ما بچه هامون از خودمون بهتر بشن، آرزو داریم که عزیزانی که حالا به عنوان فراگیر در کنار ما هستن بهتر از خود ما بشن و من واقعا این آرزو رو برای خودم دستیافتنی دیدم و امروز آقای دکتر مقدسی الگوی و نماد بهتر از استاد هستن.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر مقدسی. انشالله که روزی میزبان شما در این برنامه باشیم.
قربان شما، خیلی متشکرم از شما.
خدا نگهدار.
خدا.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، همچنان حیات خلوت رو از رادیو گفتگو میشنوید. گفتگوی همکارم خانم زهتاب فرد با آقای دکتر مقدسی از دانشجویان و از همکاران فعلی آقای دکتر صحرایان رو شنیدیم و چقدر زیبا آقای دکتر در مورد خصایص و خصلت‌های شما به خصوص مسئله بزرگواری رو که اشاره فرمودن، خیلی مطلب مهمی است که قاعدتا همونطور که شما در بحث قبلی هم فرمودید، هر کسی در هر زمینه‌ای که استاد هست، حالا از یک معلم مدرسه، یک نمیدونم استاد صافکاری، از یک استاد نمیدونم حالا هر نجاری و حتی استاد دانشگاه و دیگران، اون بزرگواری، اون منش، اون راحت بودن، اون بی توقع تجربیات خودش رو در اختیار دیگران قرار دادن مطلب بسیار مهمی است. خب آقای دکتر صحرایان، اشاره فرمودید که در زمینه دستاوردها و فعالیت‌ها و در واقع تألیفاتتون تعداد زیادی مقاله دادید، به مجامع بین‌المللی در سمینارها شرکت کردید، اما اینجا یک سوال پیش میاد. شما هیچ وقت نخواستید ادامه تحصیل بدید خارج از کشور و در خارج از کشور فعالیت‌های علمیتون رو ادامه بدید؟
خب من یک قسمت از تحصیلاتم رو، دوره فلوشیپ رو در خارج از کشور بودم، در سوئیس. و خب علارغم
این که چند سال بودین اونجا؟
یک سال و نیم.
یک سال.
علارغم این که پیشنهادهای خوبی هم در حقیقت برای موندن داشتم،
بله،
بالاخره تصمیم گرفتم که برگردم و فکر میکنم که در حقیقت این برگشت منجر به ارتقاء بیشتر دانش MS در کشور شد و باعث شد که در حقیقت خدماتی که ما داریم به بیماران MS میدیم بهتر و بیشتر بشه و خدای بزرگ رو شکر میکنم. سیستمی راه اندازی شد بالاخره به عنوان سیستم تربیت فلوشیپ در کشور، مرکز تحقیقات، بخش MS و امروزه الان دنبال این هستیم که به کمک خیرین ما داریم یک ساختمان بزرگ و یک بیمارستان بزرگ MS رو راه اندازی میکنیم که خیر بزرگواری مراحل ساختمانیش رو در بیمارستان سینا به اتمام رسونده و انشالله بتونیم در حقیقت اون قسمت‌های نهاییش رو انجام بدیم، قسمت‌های نهایی ساختمانی و بعد هم تجهیزات رو در حقیقت داشته باشیم. به هر حال خدا رو شکر می‌کنم که این تلاش‌ها بی ثمر نبود و باعث شد که خب به بیماران عزیز تا حد زیادی کمک بشه. من امروز به هر کدوم از دستیارانی که پرورش پیدا کردن در استانهای مختلف کشور نگاه میکنم، باعث شده که آمدن بیماران به تهران یا آمدن به مرکز بسیار بسیار کمتر بشه و این باعث افتخار برای خود من و کل جامعه ام اس هست.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم. آقای دکتر سهرایان عزیز، به نظر شما آیا مسئولین مملکتی، حالا وزارت بهداشت، دیگران، دولت، با توجه به شرایطی که الان جامعه ما داره، خواستهای شما و در واقع جامعه پزشکی که روی ام اس دارن کار میکنن، که یک مسئله بسیار مهمی در جامعه ما هست، که فرمودید حدود 1/1000 جمعیت ما یک کمی هم بیشتر به ام اس مبتلا هستند، آیا درخواستهای شما اجابت میشود؟
ببینید، هم بله هم نه. یعنی ما هم جوابای خیلی خوبی در یک زمانهای خوب داشتیم که بله و درخواستا اجابت شده، و بعضی وقتا واقعا توی این شرایط تحریم و توی شرایطی که الان داریم و مسائلی که ایجاد میشه، خب تمام خواسته ها ممکنه که به اجابت نرسه و بسیاری از کارهای پژوهشی و ایده های پژوهشی قابلیت انجام نداشته باشه به خاطر مسائل مالی و به خاطر نبودن پشتیبان‌های مالی. این البته به صورت فراگیر برای همه محققین هست، اما اون چیزی که واقعا نه تنها من بلکه همه محققین انتظار دارن، در حقیقت یک احساس احترام و اون اصطلاحاً ریسپکتی هست که باید به جامعه پزشکی داشته باشه و گذاشته بشه، که متاسفانه خب آدم میبینه که این روزها به مرور، چه در شبکه‌های اجتماعی و چه در سیستم‌هایی که داریم میبینیم، کمتر میشه. و من فکر میکنم این مهمترین خواسته بسیاری از پزشکانیه که امروز مهاجرت میکنن و از کشور میرن.
فرصتمون هم به پایان رسیده. از شما بسیار بسیار ممنونم آقای دکتر سهرایان عزیز. امروز هم استفاده کردیم از صحبت‌های شما و به ویژه در مورد دستاوردها، تألیفات و انتشاراتی که داشتید. جوایزی هم دریافت کردید؟ افتخاراتی به شکل جایزه؟
بله، من در حقیقت به عنوان پژوهشگر برتر در سال 95 در جشنواره رازی در حقیقت برگزیده شدم.
بسیار خوب.
به عنوان بهترین تألیف کتاب در جشنواره ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی تهران، بهترین تألیف کتاب جایزه تألیف اول رو گرفتم. و همچنین در جشنواره در حقیقت دانشگاه تهران به عنوان پژوهشگر برتر در سال 1400 باز انتخاب شد.
استاد تمام رشته مغز و اعصاب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس مرکز تحقیقات این دانشگاه، عضو انجمن مغز و اعصاب ایران، نایب رئیس انجمن ام اس ایران، قائم مقام بیمارستان سینا و رئیس بخش ام اس، رئیس پژوهشکده بازتوانی عصبی، عضو کمیته ملی اخلاق کشور، از دانشمندان 1% برتر جهان دکتر محمد علی صحرائیان.
چنانچه موفق به شنیدن این برنامه نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
Thank you.
خب دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، شب شما به خیر و به مهر باشه انشالله. ممنون، سپاسگزاریم از اینکه در این لحظه های ناب شبانه بیدار هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. این بار همین توفیق حاصل شد که به اتفاق شما بریم به حیات خلوت یکی دیگر از اساتید، نخبگان و اندیشمندان این سرزمین و با مرور زندگی اونها به تجربیات خودمون بیفزاییم. امیدوارم مفید فایده برای یکایی که شما عزیزان بوده باشه. در شباشب زندگی همراه شبانه ما باشید با رادیو گفتگو.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو. من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با ما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تصفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و حضار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
جلسه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی میکردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 09680 رو تو ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
علاقمندان به دنیای نویسندگی